أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ظاهر این کریمه تقسیم آیات قرآن کریم است به دو گروه که گروه اول محکماتن و سمت اونها ام الکتاب بودن است و گروه دوم متشابهاتن که باید به اون محکمات برگردن. اگر محکمات سمت تبیین متشابهات را دارن و اگر باید متشابهات را به محکمات ارجاع داد تا معنای روشنش محقق بشود، پس اختلاف در قرآن کریم نیست. قهرن با سوره مبارکه نساء آیه 82 منافاتی ندارد، چون در اونجا فرمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. فرمود چرا درباره قرآن تدبر نمی کنن؟ اگر این کلام کلام الهی نمی بود حتما اختلافات فراوانی در این کتاب مشاهده می شد. چون اختلاف در این کتاب نیست، پس این کتاب کلام الله است. به صورت قیاس استثنایی که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا لاکن التالی باطل فالمقدم مثلو. چون در قرآن اختلاف نیست پس کلام الله است. بیان تلازمم این است که اگر یک انسانی مثلا بخواهد در طی 23 سال کتابی را در شرایط گوناگون تنظیم کند، در جنگ و صلح، در سر و زر، در هجرت و غیر هجرت، در حال عداوت و صلح و شرایط گوناگون کتابی تنظیم کند، حتما بعضی از قسمتهاش با بعضی از قسمتهای دیگر ناسازگار است، یا برای اینکه انسان جاهل است به همه عروب عالم نیست، یا برای اینکه سهو و نسیان دارد یادش رفته است که گذشته چه گفته است. و در سراسر قرآن کریم هیچ گونه از این مسائل راه ندارد. قرآن منزه از اختلاف است، پس معلوم شود کلام انسان نیست، کلام بشر نیست، کلام الله است. که اگر به خواست خدا به آیه 82 سوره نساء رسیدیم، بحث مبسوطی در این قیاس استثنایی خواهد بود. علی حال ظاهر آیه بر اساس این قیاس استثنایی این است که اگر قرآن کلام خدا نبود حتما دارای اختلافات فراوان بود. چون اختلاف در قرآن نیست پس این کتاب کلام الله است. یعنی لکن التالی باطل فالمقدم مثلو. تقسیم آیات به محکم و متشابه با انسجام قرآن منافاتی ندارد. مایه اختلاف آیات قرآن نیست، زیرا این محکمات به منزله اصولن و اون متشابهات به منزله فروعن و فروع وقتی به اصول برگشت میوه شادابی خواهد داد. پس هیچ اختلافی در قرآن کریم نیست. با این که فرمود بعضی از آیات محکمن، بعضی از آیات متشابه. مطلب دوم آن است که فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. عده‌ای صریحا کافرن و نه محکم را میپذیرن نه متشابه را، اما اونها که قلبشون بیمار است و قلبشون به تباهی انحراف مبتلاست، اونا ظاهر میپذیرن و باطن نمیپذیرن. اینها کسانی هستند که دنبال متشابهات میگردن تا متشابهات را به میل خود معنا کنن، نه متشابهات را جستجو کنن تا به محکمات برگردانن. بعضی از بزرگان کتابشون فقط در زمینه متشابهات است، متشابهات القرآن. اینا تتبع کردن، متشابهات را جستجو کردن و تدوین کردن و نحوه ارجاع متشابهات به محکمات را هم بیان کردن. اینا محققینی هستن که در صدد اجتهاد قرآنی هستن، متشابهات را به محکمات ارجاع میدن. گروهی که فی قلبشون زیغ است دنبال متشابهات میگردن که برای متشابهات معنای به دلخواه خود ارائه دن. فرمود فیتبعون ما تشابه من سا سرش آن است که میخوان فتنه انگیزی کنن و برای متشابه پیش خود تأویل و مرجعی را مشخص کنن که متشابهات را به اون اصلی که خود پنداشتن ارجاع بدهن، نه به محکمات. مطلب دیگر آن است که در این آیه نفرمود محکمات تأویل متشابهاتن، فرمود محکماتی دارن که عمند متشابهات را باید به محکمات ارجاع داد، نه اینکه محکمات تأویلند و متشابهات وقتی به محکمات برمیگردد یعنی تأویل دارد. زیرا ارجاع فرع به اصل غیر از تأویل داشتن است و اون گروه هم که دنبال متشابه میگردند برای آن است که مأخذی برای متشابه پیدا کنند و متشابه را به استناد اون مأخذی که خود ساختند معنا کنند. و اما درباره تأویل نمونه‌هایی در بحث دیروز گذشت، نمونه‌های دیگری در بحث امروز ملاحظه فرمایید تا روشن بشود که قرآن کریم به چه چیز میگوید تأویل. در سوره یوسف بسیاری از موارد با تأویل یاد شده است. در آغاز قصه یوسف سلام الله علیه این چنین آمده است که من 11 ستاره را دیدم با شمس و قمر که برای من سجده می کنند. آیه 4 سوره یوسف این است که از قال یوسف لأبیه یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیت هم لی ساجدین. بعد وقتی به اون مقام عزت رسید، برادران او و پدر و مادر او طبق این نقل آمدن در حضور او خضوع کردن، گفت این تأویل رؤیای من است. و خر له سجدن، گفت این تأویل رؤیای من است که من قبلا دیده بودم. و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدن که آیه 100 سوره یوسف است. و قال یا ابته هازا تأویل رؤیای من قبل و قد جعلها ربی حقا، که تأویل در حقیقت بی تناسب با تعبیر نیست، منتها تعبیر رؤیا مربوط به عالم الفاظ و مفاهیم است که یک معبر از اون صورتی که شخص به یادش است عبور می کند تا به مطلبی که به ذهنش برسد برسد، و چون از این صورت عبور می کند به اون مسئله اصلی می رسد، این را می گن تعبیر. و اگر اون مسئله اصلی در خارج واقع بشود اون را می گوین تأویل. پس تأویل اون وجود خارجی است، تعبیر این صورت مفهومی است. وقتی یوسف سلام الله علیه به اون مقام رسید، برادران او و همچنین پدر و مادر او طبق این نقد در برابر او خضوع کردن و تواضع کردن، فبود این تأویل اون رویاست. یعنی اون چی که در آیه 4 همین سوره آمده است، انی رأیت احد عشر کوکبا شمس و قمر رأیتهم لی ساجدین، این می شود رویا. اگر این رویا را کسی برای او تعبیر می کرد، می گفت تو به جایی می رسی که 11 نفر در برابر تو خضوع می کنن و 2 شخصیت هم به تو احترام می کنن، این می شد تعبیر رؤیا. وقتی این واقعیت در خارج محقق شد می شود تأویل رؤیا. پس یک رؤیاست و دیگری تعبیر رؤیا و سومی تأویل رؤیا. تأویل کاری با الفاظ و مفاهیم و معانی ذهنی ندارد، تأویل می شود وجود خارجی. پس تعبیر رؤیا غیر از تأویل رؤیاست. لذا یوسف سلام الله علیه فرمود هازا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، این تأویل رؤیاست. خب یه مطلبی را اینجا تو پرانتز داشته باشید که بعدها ممکن است در این زمینه بحث بشود، وگرنه در بحث محکم و متشابهات ما به این بحث نخواهیم رسید و اون این است که اون چرا که یوسف سلام الله علیه در عالم رؤیا دید بعد از گذراندن بسیاری از امتحانهای صعب العبور به جای رسید که برادران او و پدر و مادر او در برابر او خضوع کردند، گفت این تعویل اون رؤیاست. یعنی الان ما در بیداری هستیم و اون چرا که من در دوران نوجوانی دیده بودم اون رؤیا بود و الان در حالت بیداری تعویل اون رؤیا را مشاهده می کنیم. این اون چه که از یوسف سلام الله علیه برمیاد و اما اون چه که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است و از حضرت امیر سلام الله رسیده است این است که الناس نیام ازاماتون تبهو. می فرماین شما خواب هستی و خواب می بینی که بیدار شدی. گاهی انسان در خواب می بیند که بیدار شده است و یا خواب می بیند یا از خواب برخاست و کرونکار انجام داده است. می فرماین شما خواب می بینی که بیدار شدی، هنوز خوابی، تا نمردی خوابی. بیداری و یقظه مال نشعه برزخ به بعد است. شما خواب دیدی که بیدار شدی و خیال می کنی که این تعویل اون رویاست. البته بین اون مقامی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دارد با مقامی که یوسف صدیق سلام الله علیه و سایر انبیای بزرگ دارند می شود این معنا را گفت. اما خیلی از حالات اونها یعنی بزرگان برای ما بیداری است. این تفاوت مال خاتم انبیا و دیگر انبیا علیهم السلام است. این پرانتز بسته این نظر شریفتون باشد تا معلوم بشود که اون چرا که دیگران به عنوان بیداری می دانند بزرگان الهی به عنوان اینکه شما خواب دیدی که بیدار شدی میدانند. میگوین انسان یا با موت ارادی محض بیدار میشود یا وقتی وارد نشئه برزخ شد اون هم بیدار خواهد شد نسبت به دنیا و بیداری مطلق نشئه قیامت است. نه، این نسبت که محفوظ باشد همه خوابند مگر اونها که به بیداری محض رسیدن و با حفظ اون نسبت البته حالاتی که بزرگان دارن نسبت به ما بیداریش. البته در روایات ما هست ائمه علیهم السلام فرمودن همونطوری که قرآن که کتاب تدوینی خداست دارای دو دسته آیات است، بعضی محکماتن بعضی متشابهات، متشابهات باید به محکمات برگردن تا معنادار باشن، کتاب تکوینی خدای سبحانم به شرح زن. یعنی در جامعه هم یه سلسله افراد محکم را خدا می آفریند، دیگران متشابهاتن که باید در دامن این محکمات تربیت بشن و این محکمات انبیا و اولیای معصوم علیهم السلام هن که سایر افراد متشابهند و دو پهلویند، باید در سایه تربیت انسانهای معصوم که صاف و صریحاً تربیت بشوند. این مطلب حق است منتها به عنوان تطبیق آیه است. علی ای حال در همین سوره مبارکه یوسف وقتی جریان زندان رفتن یوسف سلام الله علیه را شرح می‌دهد می‌فرماید به این که در زندان عده‌ای به حضرت یوسف عرض کردند که ما خوابهای گوناگونی دیدیم، شما برامان تعویل کنید. در آیه 36 به 37 همین سوره می‌فرماید به این که نبئنا به تعویله انا نراک من المحسنین قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبعتکما به تعویله. در اینجا مادامی که سخن از لفظ و مفهوم است سخن از تعویل هم هست که اینجا تعویل بر همون تعبیر هم شده است. حضرت برای هر کدام خوابشون رو تعبیر کرده است. در اینجا تعویل همون تعبیر است. فرمود یکی به صورت در میاد که آزاد میشود، دیگری اعدام خواهد شد و امثال ذلک. خب اینها الفاظ است و دارای مفاهیم و صور ذهنی و هنوز به خارج نرسیده است و همین حد که آینده را ترسیم میکند این در حقیقت تعبیر است که بر او تعویل اطلاق شده است. اطلاق تعویل در این دو مورد غیر از اطلاق تعویل است در همین آیه 100 سوره یوسف که فرمود هازا تعویل و رؤیای من قبلو، این تعویل بر عین خارج هم شد. این دو موردی که میگوید نبعنا به تعویلهی یا فرمود نبعتکما به تعویلهی، این تعویل بر تعبیر حمل شد. اینا یکسان نیستن. چه این که باز در همین سوره مبارکه یوسف وقتی ملک مصر این خواب را دیده است و عده‌ای را برای تعبیر احضار کرد، اونا گفتن از غاس و احلام و ما نحنو به تعویل الاحلام به عالمین، که آیه 44 همین سوره است. در اینجا تعویل همون تعبیر خواهد بود. ولی وقتی بحث یوسف گفتن است، یوسف کلن جریان را بر اینها تشریح کرد، در حقیقت تعبیر نموده است. خب پس تعویل هم بر تعبیر اطلاق می شود، بر موردی که موردش تعبیر است، هم بر عین خارج. قرآن کریم دارای تعویل هست، یعنی دارای یه سلسله معانی است که باید به اون معنا برگردد، یا نه یه حقایقی است که قرآن کریم در ظرف اون حقایق ظهور میکنه. از بحث دیروز روشن شد که کل قرآن تعویل دارد. روزی که تعویل قرآن فرا میرسد، اینها به تعویل قرآن چون احاطه نکردن تکذیب نمودن. تعویل چون هم بر صور ذهنی و معنای علمی حمل می شود نظیر اون چه که گفته شد، و هم بر عین خارج حمل می شود نظیر اون چه که یوسف فرمود هازا تعویل و رؤیای، برای قرآن کریم ممکن است هم تعویلی باشد نظیر اون چه که گفتن نبعنا به تعویلهی یا نبعتکما به تعویلهی، و هم تعویلی باشد نظیر اون چه که فرمود هازا تعویل و رؤیای. هم بیان معانی ذهنیه به صورت تعویل است، هم تحقق عینی و خارجی به صورت تعویل. و اگر در بعضی از آیات آمده است که در قیامت تعویل قرآن روشن می شود، این به اون معنانی است که تعویل قرآن فقط وجود خارجی است و معانی ذهنی را تعویل قرآن نمیگویند، چون اینا مثبتینن، هیچ کدام دیگری را نفی نمیکند. تمود روزی که تعویل قرآن فرا میرسد، هل ينظرون الا تعویله یوم یاتی تعویله، قیامت تعویل قرآن فرا میرسد. خب این باعث نمیشود که ما بگوییم تعویل قرآن حتما یه عین خارجی و معانی ذهنیه را تعبیر قرآن نمیگویم. این یک نکته. نکته دیگر آن است که تعویل غیر از تفسیر است. تفسیر چه به ظاهرش چه به باطنش، چه به عنوان تطبیق که تطبیق غیر از تفسیر است، هیچ کدام با تعویل سازگار نیست. تعویل آن است که همونطوری که صورت منامیه نائم را معبر عبور می دهد، معول رجوع می دهد تا به جایی برگرداند و به این کسی که خواب دید می فهماند، تو اون قدرت را نداشتی که اون واقعیت را بدون پرده ببینی. اون ابراهیم خلیل سلام الله علیه می خواهد که بگد یا بنی اینی عراف المنامه انی از بهوک، این واقعی را می بیند. تو از پشت چند پرده اون واقعیت را دیدی. یک معبر ماهر، یک معول عالم دست این رائی را می گیرد عبور میدهد به اون حقیقتی که او در اون عالم دید، منتها این لایه‌های صور خیالیه و وهمیه او رو پوشوند. معبر و معول عبور میکند از این همه لایه‌ها تا اون اصل را ببیند و اون اصل حق است و واقع میشود. گاهی این لایه‌ها به قدری زیاد است که تا این معبر بیچاره از این لایه ها عبور کند خودش میماند، مثل اینکه یک برگ سبزی خوراکی را در یک دسته علف هرز پنهان کنید، تازه این میشود زغز. زغز یعنی دسته. اگر یک برگ کاهو را در یک میدان تربار که دسته های فراوانی از علف هرز دارن، از غاسن یعنی زغز زغزن دسته دستن، تا یک انسان بگردد در لابلای این دسته ها اون یه برگ خوراکی را پیدا کند خسته می شود. میگه این از غاس است. یعنی انسان یه مطلب ظریف دید، اینقدر لایه ها و پوسته های وهم و خیال دست دسته بر او افزوده کرد که نه تنها یک زغز است بلکه ازغاس است، نه تنها یک دسته است بلکه چندین دسته است. یک برگ خوراکی را کسی بخواهد در لابلای چندین دسته علف خیر خوراکی پیدا کند خسته می شود. این میگن ازغاس. خواب خیلی ها ازغاس احلام است، چون اون کلا که در روز بافتم همه این بافته های نفسانی را بر اون مطلب لطیفی یافته شده میک پوشانن او را از دست میده. و اگر کسی در روز به دنبال این فضول نگردد، کاری نکند یا جز حق چیزی نکند، این شخص اگر در رؤیا در عالم خواب چیزی دید یا عین اون را میبیند، همونطوری که در دنیا در کار زید و عمرو دخالت نکرد، روح او روح خلیص نیست، روح او روح دخیل نیست. از این بپرسد چه کردی، از اون بپرسد کجا بودی، یه روح بیکاری نیست، روحی نیست که مرتب در کارهایی که لا یعنیه دخالت کند. این روح در اون عالم اگر یک مطلبی را دید یا عین همون را میبیند بدون که چیزی بر او بیفزاید یا از او بکاهد، یا اگر چیزی بر او افزود یا از او کاست، از همون سنخ است. لذا معبر به خوبی به آسانی عبور میکند از اون چه که این شخص بیدار شد و به یادش موند و به معبر گفت. این معبر به آسانی از این صورت نقد عبور میکند به اون صورت اصل میرسد. کار او آسان است. در اینجا نمیگوید از غاس احلام، میگه یه رؤیای صادق است. در هر دو حال، چه تعویل باشد چه تعبیر باشد، هرگز لفظ او معنا را نمیرساند. یعنی این که میگوید اینی ارانی اعصر و خمرن و اون که میگوید من میبینم که طبقی نان بر بالای سر دارم و پرنده ها از این نان استفاده میکنن، این شخصی که گفت من خواب دیدم طبقی نان بر بالای سر من است که تأکل و تیرومین، این نه به دلالت مطابقه، نه به دلالت تزمن، نه به دلالت التزام، نه به دلالت ایمان، نه به دلالت اشاره، به هیچ دلالتی از دلالات دلالت بر اعدام ندارد. این از سنخ لفظ و مفهوم و استدلال و استنباط می‌گذرد. یک معنایی است که به هیچ وجه نمی‌شود از این لفظ استفاده کرد. اون معول و اون معبر که میگوید تو را اعدام میکنن، او رو از این لفظ استفاده نکرد، چون لفظ به هیچ وجه دلالت بر اون معنا نداره. رابطه این چیزی که دارای تعبیر یا تعویل است با اون شیئی که تعویل این است، رابطه مثال و ممثل است، رابطه صورت و معنا است، نه لفظ و معنا. مثل کسی که علم نصیبش می شود در عالم رؤیا خواب می بیند که در استخر زلال شنا می کند. اگر بگوید من در استخر زلال شنا کردم، این کلمه و این جمله به هیچ دلالتی از انهای دلالات دلالت ندارد که او عالم خواهد شد. این کار لفظ نیست، کار لغت نیست، کار المعجم و المنجد نیست، کار محاورات عرفی نیست. این یه راهی است که انسان از مثال به موصل بگذرد. اینو میگن تعبیر رؤیا، تعویل رؤیا. و قرآن گذشته از اینکه تفسیر دارد، گذشته از اینکه تطبیق دارد، تعویل هم دارد. یعنی قرآن گذشته از اینکه لفظ است و طبق محاورات عرفی با مردم سخن گفته است، ادیب از او استفاده ادبی می کند، فقیه و اصولی از او استفاده فقهی و اصولی می کند، حکیم و عارف از او استفاده فلسفی و عرفانی می کند، گذشته از اینکه همه این علوم مدرسه را تأمین و تحصیل می کند، یک چیز دیگری هم دارد و اون تأویل است. اون را با درس خوندن نمیشه فهمید. او کار فلسفه و عرفان نیست، کار فقه و اصول نیست، کار ادبیات نیست، کار لغت نیست امثال زاله. چون اگر کسی بخواهد از این آیه عبور بکند، باید راه بلد باشد که این آیه از چه حقیقتی حکایت میکند. این تأویل است، این را خدا می داند و راسخینی در علم. این با درس و بحث حل نمی شود که حالا کسی فیلسوف باشد یا عارف باشد بخواد قرآن بفهمد، این نیست. کسی فقیه یا اصولی باشد بخواد قرآن بفهمد، این نیست. مفسر قرآن شدن آسان است، اما معبر قرآن شدن و معول قرآن شدن کار آسانی نیست. این رو میگن تأویل، که لفظ به هیچ وجه دلالت ندارد، از لفظ به هیچ وجه نمی شود فهمید. اما این صورت، صورت همون معناست. اون معنا به این صورت ظهور کرده است. فرمود قرآن تأویلی دارد و تأویل قرآن در قیامت ظهور می کند و تأویل قرآن پیش خداست. در روایات هم آمده است که ائمه علیهم السلام که راسخین راستین قرآن کریمن، عالم به تأویل قرآن هم. حالا به عنوان نمونه این روایت را از روایات تینت ملاحظه فرمایید تا ببینید این به کدام دلالت می شود از قرآن به دست آورد. در روایات تینت که روایتش معتبر است، امام معصوم سلام الله علیه میفرماید به این که در قیامت کی شده است، اگر کسی کار خیری کرده است به پای شیعیان ما می نویسند. اونها که اهل ولایت نیستن از کار خیر طرفی نمی بندن. خب این را از کجای قرآن شما استفاده می کنید؟ فرمود به این که خدا در قرآن فرمود وجدنا متاعنا عندهو، هم در جریان هست یوسف، ما متاع خودمون را پیش او بود گرفتیم برگردوندیم به خودمون، خوبی هر جا باشد مال ماست، این از ما گرفته. خب این کار خیر را که به حساب اولیای الهی می نویسن، این را به هیچ دلالتی از دلالات نمیشه از آیه استفاده کرد. ما متاعمون را پیش دیگران یافتیم و رفتیم و گرفتیم به شیعانمون دادیم، این خوبی از ما به دیگران رسیده است، این در روایت تینت است. این با هیچ ظهوری قابل استظهار نیست. اینا رو میگن تأویل قرآن. این گونه از برداشت ها جز از معصوم از کسی خریدار ندارد، چون هیچ راهی نیست. نمونه هایم مشابه این هست که می فرمان این مال ما بود، اون مال دیگران بود. اینو میگن تأویل قرآن. پس تأویل قرآن کاری با الفاظ و دلالات و مفاهیم ندارد، گرچه در مقام بیان کردن به صورت لفظ ذکر می شود یا بعد از تحقق خارجی به صورت عین خارجی ظهور می کند، اما هیچ ارتباط دلالی و لفظی با کلمات ندارد. لذا باب تأویل رأساً از باب تفسیر جداست. تفسیر هر اندازه امتداد پیدا کند بالاخره تفسیر است. تفسیر به ظاهر هست، تفسیر به باطن هست، تطبیق بحثش هم باز جداست. مثلا اگر چنچه ذیل این آیه که فرمود فلینظر الانسان الی طعامه، سید است که فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی علمه الذی یأخذ ام من یأخذ. خب این معنا معنای لطیف و باطن این آیه است، تفسیر به باطن است. چون طعام دو قسم است، غذای بدن غذای روح، هر دو طعام است. هم میتوان به علم طعام گفت، هم میتوان به نان طعام گفت. اون یه مصداق دقیق تر است، یه مقدار حسی تر. اون را میتوان از لفظ اگر کسی دقیق باشد استفاده کند. اما وجدنا متاعنا عنده، پس خوبی دیگران مال ماست، این رو به هیچ وجه نمی شود استفاده کرد. پس باب تفسیر، چه تفسیر به ظاهر چه تفسیر به باطن، یه راه دیگری است. باب تأویل رأساً دیگر، خواه تأویل از باب الفاظ و مفاهیم نباشد رأساً، نظیر هازا تأویل و رؤیای من قبل، یا یوم یعتی تأویله که اونجا سخن از لفظ و مفهوم نیست، یا سخن از لفظ و مفهوم و امثال ذالک باشد، صورت علمیه باشد، ولی از لفظ نتوان استفاده شد. نظیر اون چه که در حالت تعبیر رؤیا به یوسف سلام الله علیه گفتن و یوسف سلام الله علیه هم فرمود، این می شود تأویل. قرآن یه همچی چیزی دارد. قرآن برای هر آیه انگیزه و اهدافی دارد که اگر کسی در حد موسای کلیم سلام الله علیه هم باشد بلاخره معلم میخواد تا تأویل قرآن را بفهمد. سراسر قرآن کریم همانند کار خضر سلام الله علیه است که همه اینها تأویل دارد. یعنی به حسب ظاهر انسان یه جور درک میکند، یه جور اعتراض میکند، اما عمقی دارد که اون عمق باعث اینجور حرف زدن است. موسی سلام الله علیه گفت چرا این دیوار را رایگان داری بازسازی میکنی در حالی که اونا حاضر نشدن ما را به عنوان مهمان بپذیرن؟ فهمون این یه رازی دارد، یه تأویلی دارد. نه، خود قرآن تأویل رو ما از کتاب لغت مدد نگرفتیم. لغت میگه تأویل یعنی ارجاع، اول یعنی رجوع، اوله یعنی ارجعه، این کار لغت است. اما خود قرآن تأویل را در این موارد به کار برد، میفهمد این تأویل است. بله، چون استشهاد به خود قرآن که باشد مسئله روشن‌تر خواهد شد. لغت تأویل یعنی ارجاع، اما لفظ را به معنای ارجاع بدن، عام را به خاص ارجاع بدن، مطلق را به مقید ارجاع بدن، ذی‌القرنین را به قرین ارجاع بدن، منسوخ را به ناسخ ارجاع بدن، کینا در قلمرو لفظ و مفهوم و استنباط استظهار امثال ذلک است، یا نه مثال را به ممثل ارجاع بدن، چی میشه تأویل؟ قرآن یه همچی چیزی دارد. یه قدری که انسان جلوتر می رود بخواهد دسترسی به باطن قرآن پیدا کند، ببیند یه خضر راهی می خواهد که این کیه و این چیه، چرا اینجور گفته است. همونطوری که کارهای خضر سلام الله علیه سالانگیز بود و به حسب ظاهر برای کسی حل نمی شد، یه مقدار که انسان جلوتر می رود می بیند که قرآن یه همچیزایی هم دارد و سراسر قرآن این طور است، نه تنها متشابهات بلکه سراسر قرآن تأویل داره. چی تأویلش ظهور میکنه ظاهر میشود؟ قیامت. خب اگر کسی الان قیامت را ببیند تأویل قرآن را میبیند.
هرگز برای انسان قابل قبول نیست که گناه آتش است. اکل مال یتیم آتش است. اگر کسی گفت اکل مال الیتیم یعنی اکل نارم، این به هیچ وجه قابل استفاده نیست. به هیچ دلالتی این جمله دلالت بر اون جمله ندارد. که اگه گفتیم زیدون اکل مال الیتیم یعنی اکل النار. اما وقتی انسان به این آیه سوره نساء میرسد که الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، میخواهد بفرماید به این که ما گفتیم لا تقربوا مال الیتیم یعنی با آتش بازی نکنی. خب کی معلوم میشود مال یتیم خوردن با آتش بازی کردن است؟ یوم یاتی تعویله، فردا که تعویل لا تقربوا مال الیتیم ظاهر شد معلوم می شود این که ما گفتیم با مال یتیم بازی نکنید یعنی با آتش دست نزنید. این که گفتیم کسی که مال یتیم می خورد دارد تو شکمش آتش می خورد فردا معلوم می شود. این رو به هیچ وجه نمی شود با الفاظ از آیه استفاده کرد. این که تفسیر نیست، این تأویل است که خود ذات اقدس علاوات مشخص کند. نمونه هاش بیان کرده، درباره مال یتیم گفته، در موارد دیگر گفته، کل قرآن این چنین است. لذا در حالی که همه ما را تشویق میکند به تفسیر قرآن، به تدبر قرآن کنید، تفسیر قرآن یاد بگیرید، تدبر کنید، کتابهای تفسیری مطالعه کنید، اما میگه دست به تأویل نزنید، دستی به شما نمیشود. معلوم شود تأویل از سنخ تفسیر نیست، سنخ تفسیر به باطن هم نیست. شما هر چه دقیق تر بشوید، عمیق تر بشوید، در امتداد الفاظ و مفاهیم به مالها من المصادیق دقیق حرکت میکنید. اما بخواهید بگویید اکل مال الیتیم یعنی اکل النار، این رو با هیچ وجه نمیشه استفاده کرد. و کل قرآن این طور است و تأویل کل قرآن پیش خداست و راسخونه در علم هم به تعلیم الهی از تأویل قرآن برخوردارند. حال این آیات باید محل بحث بشه. الحمدلله رب العالمین.